السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما خارج فقه هست با محوریت تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بحث اطعمه و اشربه و در واقع مباحث روز و تحت عنوان فقه معاصر مطرح میشه، چون فروعات زیادی در این بحث هست که به درد مسائل روزم میخوره، خصوصا این مسئله بیماری هایی که مطرح. روز یک شنبه 16/6/99 درس اول، حالا بنده یک مقدمه رو امروز عرض میکنم، بعد از فردا وارد بحث اصلی میشیم. مقدمه اینه که مقصود از این کتاب، یعنی کتاب اطعمه و اشربه، بیان چیزایی که حلال است و حرام است، چه از حیوان چه از غیر حیوان، یعنی چیزایی که معقول است، خوردنی است، آشامیدنی است، از حیواناتی که جاندارن یا چیزایی که جاندار نیستن، خوردنی ها کلن، ببینیم کدامش حلاله و کدامش حرام. خب اطعمه و اشربه از بزرگترین نعمتهای الهی است بر بندگان خودش، برای بقای نوع، اگه بخواد نوع انسان ها، بلکه همه موجوداتی که دارای حیات هستن بقا و دوامی داشته باشن، منوط به همین اطعمه و اشربه میشه. و منافع اطعمه و اشربه لا تعد و لا توصا هست. انصافا اگر انسان دقت کنه، منافعی که در اینها مطرحه اصلا به حساب نمیاد، به شماره نمیاد، چون خداوند متعال انسان رو جوری آفریده که زندگی و معاشش رو هم تأمین کرده و این منافع و مزادی که در به اصطلاح خوردنی ها و آشامیدنی ها وجود داره بی حد و حسابه. و خداوند متعال در قرآن کریم متعرض خیلی از نعمت ها شده، خیلی چیزا رو حرام قرار داده و بسیاری از چیزا که اصل اولیه همون حلال بودن هستش قرار داده. ائمه معصومین صلوات الله علیهم متعدد مطرح میکنن، از جمله در قرآن کریم آیه 157 سوره مبارکه اعراف، یکی از کارهای پیامبر، البته به دستور خداوند متعال، یحل لکم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث، کار پیامبر این بود که به اذن الله برای شما مردم پاکیزه ها رو حلال قرار می دهد و خبائث و پلیدی ها رو برای شما تحریم می کنه. و خداوند فی الواقع منت گذاشته بر بندگان که اصل در اشیا رو اباحه قرار داد. بحثیست در اصول که آیا اصل در اشیا حضر و منعه، حضر با هجمی و سابزاد، یا نه اصل در اشیا هلیته. مسئله دو قول درش مطرحه، ولی مشهور قائلن که اصل در اشیا اباحه هست، هر چیزی خوردنی، آشامیدنی، پوشیدنی و چیزایی که قابل تصرف و مصرفه انسانه. پس اصل اولیه میشه هدیت، تا مادامی که حضری و منعی درباره او چیه نرسه. کما این که در قرآن کریمم خداوند به این معنا تصریح داره، میفرماید خلق لکم ما فی الارض جمیعا. چقدر این آیه زیباست، این لکم، این ما، این فی الارض جمیعا، ببینید همش تأکیده. و یه انسان چیه که خداوند تمام مخلوقات رو، تمام موجودات رو برای او خلق کرده. خلق لکم، ایلکم یعنی به نفع شما، به سود شما، برای شما. اونم ما فل ارضه، اون هم جمیعا. سوره مبارکه بقره آیه 29. خب آیا این همه نعمت ها رو خدا برای انسان قرار داد، هدفی هم در پیداش؟ خب طبیعتا همینه که لنعبده و شکرن لنعمه علینا، ما خدا رو عبادت کنیم از باب شکر به جهت این همه نعمت هایی که خداوند به ما. یعنی اگه خدا نمی گفتم نماز بخون، خدا هم نمی گفت عبادت کن، عقل ما بابا می گفت شکر منعم واجبه. منتها خدا اومده به شکل عبادات رسمی انسان رو هدایت کرده که اگه میخوای شکر کنی جور شکر گذاری کن، میخوای بندگی کنی سپاس گذاری کنی اینجور سپاس گذار باش، در شکل نماز، در شکل روزه، در شکل حج و امثال اینها. روایتی است که مفضل ابن عمر میگوید قلت لعبی عبدالله علیه السلام لما حرم الله الخمر و المیتت و الدم و لحم الخنزیر. خب چرا خداوند متعال طبق صریح قرآن خمر را، میت و مرده را، میته را، خون رو، گوش خنزیر رو حرام قرار داد؟ امام صادق فرمودن ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سوا رغبتا منه فی ما حرم علیهم. یعنی مثلا اینجور نبود که بخواد اینا رو برای خودش نگه داره و بیین مال خودمه و شما حق ندارید از اینا مصرف بکنید، یا مثلا رغبتی به اینها داشت، براش نفعی داشت، اومد اینا رو مثلا تحریم کرد. نه، لم یحرم ذلک علی عباده، خداوند این موارد رو بر بندگان حرام نکرد و احل لهم ما سوا و بقیه چیزا رو حلال قرار نداد. رغبتا منه فی ما حرم علیهم، این رغبتا مفعول له، یعنی به جهتی که رغبت داشته باشد در اینی که حرام کرده بر مردم. ولا زهدن فی ما احل لهم، یعنی مثلا از رو بیمیلی هم نبود، بید خب به اینا میل ندارم پس شما مصرف کنید، اینا رو خودم میخوام پس بر شما حرامه. نه، یه حرفانی. ولیکنهو خلق الخلق، زیباست، خدا مخلوقات رو، نه تنها انسان رو، تمام موجودات عالم هستی رو خلق کرد. فعلم ما تقوم بهی، خب خدا میدونست که قوام این مخلوق به چیه، زندگی و حیاتش به چیه. ما تقوم بهی ابدانهم، بالاخره بدن، این قوام، این بنیه باید سرپا باشه. و ما یصلحهم، اونی که باعث صلاح این مخلوقات میشه. و ما یضرهم، اونی که به مخلوقات ضرر میزنه. و نهاهم عنه، اونی که مضر بود نه کرد. و حرمه علیه، حرام کرد. ثم اباحه للمستر، بله اونی که حالا مثلا حرام بود برای مستر، خب مستر دیگه وقتی چاره نبود و طرف یه جای مثلا نیاز داشت، در صورت که واقعا استراست بکنه، وقت ممکنه چند لقمه از میته حلال میشه برای حفظ جان. وقت اون موقع هم میبینی که حفظ بدن به اینه که یه لقمه از این میته مثلا یا از این چیز حرام مصرف بکنه، بیشترم نه، به اندازه رفع ضرورت. خب پس این کلی قضیه که بابا اگه خدا چیز رو حلال قرار داد، حرام قرار داد رو حسابه. و در واقع بالاخره اون چه که حلاله، این قوام وجود انسان به اون هستش، و اونی که حرامه مزده. بعد یکی که امام شروع میکنن، امام صادق، اما المیته فانه لا یدنو منها احد الا ضعف بدنه، ای بیچاره ای که فکر میکنه گوشت مردار میخوره و مرغ مرده ذبح نشده، گوسفندی که ذبح شرعی نشده میته، حالا چه رسه اونایی که اصلا حلال گوشت هم نیستن. احدی به اینا نزدیک نمیشه، میگه که بدنش ضعف پیدا میکنه و نهل جسمه و جسمش هم نهیل میشه، یعنی لاغر میشه، و ذهبت قوته، قوتش میره، و انقطع نسله، نسلش هم منقطع میشه. خب اینا واقعا فقه معاصره دیگه. الان ببین چه چیزایی رو مردم مصرف میکنن که نباید مصرف بکنن، متوجه هم نمیشه. چرا من مثلا مقطوع نسلم؟ چرا من اولاد دار نمیشم؟ البته چه بسا خودشم مقصر نیستا، ولی شرایط جوری بوده که اینا رو مصرف کرده. ولا یموت من اکل المیته الا فجعتن. امام صادق فرمود کسی که میته میخوره نمیمیرد مگر ناگهانی، مثلا به مرگ فجعه، حالا یا سکته است یا جور دیگه. و آیا علتی چی بود نمیدونم، عرض میکنم متوسا بیچاره طرف هم مثلا خودش هم مقصر نیستا، ولی تشکیلات زندگی و خورد و خوراک به سمت و سو بوده، میتی خورده، خب و اثر خودشو داره. بیچاره که نمیدونه این مرغ ذبح شرعی نشده، این گوش مثلا گوشت حلالی نیست. خب این راجع به میته و آثار سوش. اما دم خون، فانه یورث اکله الماء الاصفر. ماء اصفر یعنی همون صفرا که رنگ زرد میشه، پژمرده میشه انسان در اثر خونخواری، لذا تا بشه حتی او دم متخلف در بدن رو هم درسته میگن حلال و پاکه، انسان کاملا شستشو بده و نخوره. و یبخر الفم، یبخر الفم یعنی بوی دهان رو بدبو میکنه، تعفن میکنه. و ینتنولی یعنی باز بوی دهن بد میشه، لتن میشه. و یوسی اول خلق، عجیبه، خونخاری سبب بد اخلاقی میشه، آدم های خونخار بد اخلاق هم جری هم. یورسل کلب، حالا اگر کلب باشه اینجا منظور این باشد که در نهایه ابن اسید داره کلب به تحریک بخونید، دا اون یعرض الانسان من عزل کلبه، یه دردیش که عارض انسان میشه از گزند سگ، که سگ مثلا اگه گاز بگیره وقت میگن این بیماری کلب، آره بیماری هاری. و شبیه جنون، وقتی شبیه جنون یعنی در حقیقت حالت جنون به طرف دست میده در اثر خونخواری. و القسوتو فی القلب، قسی القلب میشه پیداست. و قلت رعفت، دیگه مهربانیش کم میشه، رحمتش کم میشه. حتی لا یؤمنه ان یقتل ولدون، بله والده، آره ولده و والده، دیگه اصلا ایمنی نیست که بچهشو بکشه، پدر مادرشو بکشه. ولا یومنو علا همیمهی، همیم یعنی اون دوست دلجونیشم، دیگه از دسته ایمن نیست و خاطر جمع نیست. ولا یومنو علا من یسحبهو، یسحبهو یعنی مصاحبش، رفیقش، خانمش، شوهرش، آدم خونخوار اینجوریه. خب اینم راجع به خون و مزار خون که اگر اسلام خون رو حرام قرار داد رو حساب و حکمت. و اما لحم الخنزیر، اما لحم خنزیر که امام صادق به مفضل فرمود فان الله تبارک و تعالی مسح قوما، خداوند یه اقوامی رو مسخشون کرد از حالت انسان، اینا رو بیرون آورد. فی صورن شتا، شبه الخنزیر، اینا رو به صورت‌های مختلف تر آورد، بعضی شدن شبیه خنزیر، بعضی قرده میمون، بعضی دوب خرس. و ما کان من المسوخ ثم نها اکل مثلهی لکی لا ینتفع الناس به، اونی که از مسوخه بعد مثلا نه شده، این برای این چیه؟ برای این که طرف از اینا انتفاع نبره، ظاهرش انتفاع هست. ولا یستخفو به عقوبته، فکر نکنن حالا چیزی نی طوری نی، نه اینا رو خداوند کلن گفته حیواناتی که مأس شدن از جمله خنزیر این جزء محرماته. خب یکی دیگم خمره که اینم مورد سؤال مفضل بود از امام صادق علیه السلام، فَإِنَّ اللَّهَ هَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَفَسَادَهَا. این فعل یعنی در بدن انسان، در روح انسان، جان انسان اثر سو میگذاره، تأثیر بد میگذاره این خمر و باعث فساد بدن و عقل و فکر انسان میشه. و قال مدمن الخمر که عابد وسنن، عجیبه، میگه کسی که تداوم داشته باشد بعد شرابخوری و استمرار داشته باشد، این مثل کسی است که بت رو پرستش میکنه که یورسول ارتعاش، ارتعاش یعنی بدن رعشه پیدا میکنه، بلرزه میفته، دیگه نمیتونه خوش رو کنترل کنه. انسان شرابخوار، ما اینا رو نمونهاش رو بسیار داریم و دیدیم، میبینی اواخر زندگی اصلا قاطی میکنن، خودشون رو رها میکنن، یه جور خاصی میشن، مغزشون اختلاط پیدا میکنه، حواسشون، فکرشون خیالاتی میشن و بسیار آثار سو داره این خمره. و یعصب و به نورهی، نور این شخص رو از بین میبره، یهدمو مروته، مروت و مردانگی و ناموسش هم دیگه براش مهم نیست، داره دست میده انسان شراب خواه. و یحمله علاءن یجسر علی المحارم، و او رو هم میکنه به جوری که دیگه به محارمش هم جسارت کنه، نعوذ بالله، منصف که دماغ خونشونو بریزه، رکوب زنا، نعوذ بالله مرتکب زنا بشه انسان شراب خواه، دست به هر کاری میزنه. ولا یؤمن اذا سکر ان یثبت علی حرمت، و وقتی که دیگه این شراب خورد و مست کرد، یه خاطر جمع نیست که این بر حرمتی مثلا پا بر جا باشه، احترام محرمات رو داشته باشه، نه دیگه، ولا یعقل و ذاله، عقلش کار نمیکنه. ول خمر لا یزداد و شاربه ها الا کل شرده، خمر اینجوریه که نسبت به شارب الخمر فقط شر و بدی ایجاد میکنه، ولاغه اینا آثار سوء شرابخاریه که حالا متاسفانه تو مسلمان ها، گای تو جوان ها، دور هم نشینی ها این مسائل چه بسا مشاهده میشه، بخوریم ببینیم چه مزه میده، بخوریم ببینیم چه جوره، به سهمنه که معتاد میشن، ابتداعاً لب به یک تریاکی، سیگاری، شرابم هم همینجور رفته رفته میبینی که طرف شد معتاد که دیگه نمیتونه خلاصه دست برداره. خب این روایتی که خوانده شد به نقل مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه مرسله است، ولیکن مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه و مفید و برقی در محاسن مسندن این روایت رو ذکر میکنه، یعنی با سند، بله سندش هم بعضیش صحیح هست، بعضیش موثقه هست، خب خوبه دیگه، حالا موثقه هم باشه خوبه. و سه با این که اصلا این مزادی که امام راجبه چهار چیز گفتن، خمر و خنزیر و از میشود خون و میته، اینا ایسه عقلی هم هست، یعنی علم روز هم اینا رو ثابت میکنه، حالا ولو امام نگفته بود و نمیشه تشکیه کنی در سند این روایت. وسائل جلد 16 کتاب اتمه و اشربه باب اول حدیث اول، تهذیب مرحوم شیخ هم جلد 9 حدیث 553. بله وقت یه نکته از اون بالا ماند، من توی حاشیه یادداشت کردم بگم که نه که گفتیم که کسی که در واقع خون میخوره آثار سو داره، یکیش هم گفتیم یورس الکلب، وقت در قاموس، قاموس اللغه میگه الکلب الاتش، یعنی بیماری اتش به طرف دست میده، آدم خونخوار، هرس، حرص و طمع پیدا میکنه، شدت و شدت عقل، سیر مثلا نمیشه و دیگه همطور میبینی حالات برش پیش میاد. خب پس روایت روایت یا صحیحه بشه یا موثقه بشه. و از اونجایی که به هر حال مردم محرمات و محللات برشون مشبهه، چه بسا متوجه هم نیستن، حالا خیلی هم مقصر نیستن، ولی متاسفانه در اثر کمی اطلاع اینا مبتلا میشن. یه سایی که نباید مصرف کنن مصرف میکنن، مسئله نمیدونن، بعضی مشروبات بعضی معکولات حلال از حرام تشخیص نمیدن. اینجاست که فقیه باید به میدان بیاد و هم موارد رو ذکر بکنه هم احکامش رو بیان بکنه. لذا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ابتدای همین کتاب اعتماد و شبه تحریر میفرماین که مقصود از این کتاب بیان محلل و محرم از حیوان و غیر حیوانه، یعنی ما چیزایی که حلاله چیزایی که حرامه، چه حیوانات چه غیر حیوانات، اینا رو کلن براتون بیان بکنیم. نظام زندگی، نظام معاش، خورد و خوراک چجوری باید تنظیم بشه. لعلا یشتبه الامر علی الناس، تا کار بر مردم مشبه نشه. حالا این که میگن شأن فقیه ذکر مصادیق نیست، اینجا میبینی که چرا فقیه میپردازه، میگه فلان چیز حلاله فلان چیز حرامه، بعضی وقتا حکم کلی میگه بعضی وقتا مساق مشخص میکنه که ام بر مردم مشبه نشه. ولا یقفو یا لا یقعو فی موارد الاطعمت والاشربه، می فرمان برای این که مردم در ضرر خوردنیا آشامیدنیا واقع نشن و محالک حد دنیا بیه و اخرویه، چیزایی که باعث هلاکت در دنیا و آخرت میشه معصوم بمونه تره. پس این اطعمه و اشربه جایگاه مهمی در فقه داره. حالا درسته بعضیا میگن چیزی نیست، ولی وقتی انسان وارد قضیه میشه میبینه واقعا ارتباط مستقیم با زندگی مردم، با اقتصاد مردم، با معاش مردم داره و خیلی از معقولات هست که اینا یا مشروبات، که مشروبات که میگیم مثل روان شد، نه اینکه مشروبات الکلی اینا نباید مصرف بشه مصرف میشه و اینا گفتنش بیان کردنش، چه بسا خیلی از امراضی که الان ما به اونها مبتلا هستیم در اثر همین سوء تغذیه هاست یا در اثر همین محرمات که متاسفانه خیلی ها یا نادانسته یا دانسته مرتکب میشن و بعدن هم مبتلا به بعضی بیماری های صعب العلاج. لذا اینا حتما باید گفته بشه، حتما بیان بشه و انشاءالله در عمل هم پیاده بشه که از بسیاری از امراض، همین بیماری کرونا که حالا مدتی است ما گرفتارش هستیم، واقعا معلول همین معقول و مشروب دیگه. اینا رو بعد انسان ریشیابی بکنه و سرنخش از همین ها دست میاد. انشاءالله که خدا توفیق بده که بحث رو کامل کنیم. و السلام علیکم.